بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. قصه های دفتر دوم مثنوی را از بیت 325 پی میگیریم. اما همچنان که در جلسه قبل عرض کردم و بعضی از شما ها به خاطر دارید، در پایان قصه صوفی و خادم که در دو جلسه به خواندن خلاصه ای از ابیات اون پرداختیم، مولانا به مناسبتی اشاره به حکمت کرد، به حکمت الهی در واقع، و یک تفاوتی قائل شد بین کسانی که فقط به ظاهر اشیاء و اعمال می‌پردازند و کسانی که به بواطن توجه دارند، به یک معنا البته. از طرف دیگر شما می دانید که تقریبا اکثر قریب به اتفاق قصه های مثنوی هنگامی که آغاز می شود با بیت آخر قصه اول آغاز می شود، یعنی آخرین بیت قصه قبلی آغازی است بر اولین ماجرای قصه جدید. اینجا هم همین اتفاق افتاده است و امروز می‌خواهیم داستان یافتن پادشاه باز را به خانه کم پیرزن بخوانیم. اما قبل از این مولانا یک دو بیتی گفته است و آن این است که در چون در برد علم میگفت و حکمت میگفت، قبلا گفت که ور نخوانی و ببیند سوز تو، علم باشد مرغ دست آموز تو. سخن از این بود که دانستن و دانش، دانستن چیزی و دانش از نگاه مولانا و اولیاء خدا به تنهایی ما رو به جایی نمیرسونه. یک چیزی فراتر از دانستن و علم هست که در این زمینه، در این حیطه ای که ما داریم دربارش حرف میزنیم به نقل از مولانا، یه چیزی بالاتر از او باید باشه که ما رو به یک جایی برسونه. و مثال های زیادی عملا در تاریخ بوده هند، به خصوص در تاریخ زندگی و آثار بسیاری از اهل عرفان و صوفیه ما. انسان‌هایی بودند که دانشی نداشتند، به قول امروزی‌ها دیگری نداشتند، دانشگاه نرفتند، اما به درجات بسیار بالای خلوص و معنویت و نزدیکی و تقرب به خدا رسیدند، مثل صلاح الدین زرکوب قونوی که مولانا به عشق او غزل میگفت تا زمانی که او بود. او بعد از برهان محقق و بعد از شمس در واقع مراد و مطلوب مولانا بود. این مرد یک زرگری بود بی سواد، یا بگوییم بسیار کم سواد، حتی کلمات رو به درستی ادا نمی کرد، اما به مرحله ای از خلوص و پاکی رسیده بود که بزرگترین دانشمند روزگار در آن خطه، یعنی شخص مولانا جلال الدین محمد بلخی، به او ادب میکرد، احترام میکرد و غزل برای او میگفت. البته غزل رو مولانا در حالت عاشقی برای اون معشوق واقعی گفته، اما این وسط کسانی بودند که در واقع همدم و همراز مولانا بودند، که صلاح الدین زرکوب این چنین بود و بعدن حسام الدین چلبی آمد جانشین صلاح الدین شد، صلاح الدین از دنیا رفت و مولانا مثنوی رو به توصیه و پیگیری و استدعا و تمنای حسام الدین آغاز کرد و ادامه داد. ببینید اینطور میگوید که حالا اگر شما چیزی هم نخونید از این مسائل، چیزی هم ندانید، اما سوزی در درون من و شما باشه، اون وقت علم باشد مرغ دست آموزتون. علم و دانش مثل مرغی میشه که تو دستهای ماست و ما میتونیم اونو در اختیار بگیریم و پرورشش کنیم. حالا بیشتر توضیح میدم چطور این کار از نظر تئوری و نظری شدنیست. بیت بعدی این است که میگوید او، یعنی آن حکمت الهی، او نپاید پیش هر ناوستا، همچو طاووسی به خانه روستا. میگوید این حکمت الهی پیش هر ناوستایی نمیماند، نپاید یعنی پایدار نمیماند. ناوستا هم یعنی غیر استاد، یعنی کسی که اهل نیست، یه جاهایی میمونه، توی دلهایی میمونه که اهل باشند و یک مشخصاتی داشته باشند، درست مانند طاووس که در خونه روستایی بند نمیشه. خونه روستایی کنایه از یک خونه خیلی ساده با امکانات کمه. طاووس نیاز به مراقبت بیش از حد معمول داره، حد متعارف داره. بنابراین مثلا در خانه ثروتمندی و پادشاهی باید از اون نگهداری کرد تا بماند. مثال میزنند، میگوید که حکمت چنین است و ما باید اهل باشیم تا حکمت بر دل و جان ما جاری شود. در اون حدیث روایت معروف هست که اگر کسی، من اخلص اربعین، کسی که 40 روز 40 شبانه روز خودش رو برای خدا خالص کند، کارش، عملش، حرفش، چشمش، گوشش، 40 روز اگر خودش رو برای خدا خالص کنه، آن وقت چشمه های حکمت از دل او می جوشد و بر زبانش جاری می شود. و البته کار آسانی نیست برای آدمیانی همسال بنده که گرفتار 1001 هوس، 1001 دلبستگی هستیم، این که همه چیز رو کنار بذاریم و فقط رضایت خداوند رو در نظر بگیریم و خود رو فراموش کنیم، کار آسونی نیست. اما این اتفاق میفته و این نوید رو به ما دادند. حکمت هم، یکی از معانی حکمت این است که میگویند دانشی است که از مغز به دل انسان بریزد. یعنی ما دانش رو در مغز نگهداری میکنیم، اما در این معنا حکمت دانشی است که از مغز بیاید در دل ما. ممکن از خودتون بپرسید دل که اصلا جای تفکر و چیزا نیست، منظور جانه، منظور درونه، منظور اون نفس جان آدمی زاد، دانشی که بیاد و در قلب انسان جای بگیرد و ملکه انسان بشه و به خصوص به مرتبط با رشته های معنوی و رشته های الهی است حکمت. به یک تعبیر میگویند، یک روز نقل میکنند، ابو علی سینا که دانشمند بزرگی بود، پزشک بزرگی بود، ریاضیدان بود، فیلسوف بود و مایه افتخار ما ایرانی ها و تمدن جهانی است، با ابو سعید ابوالخیر که از عارفان بود ملاقاتی داشتند و ساعتی رو در خلوت به گفتگو گذراندند. بعد از آن که دیدار اینها تمام شد، یک عده‌ای که منتظر بودند از این دو نظر پرسیدند. نظر ابو سعید رو درباره ابو علی سینا پرسیدند و نظر پور سینا رو درباره ابو سعید عبدالخیر پرسیدند. معلوم نیست که حالا این قصه درست باشه یا دقیقا اتفاق افتاده باشه یا نه، اما پیامی که درش هست معنادار است. ابو سعید عبدالخیر گفت بسیار خوب، بسیار عالی، دانشمند بزرگی است، و رفت. از ابن سینا پرسیدند که ابو سعید را چگونه دیدی؟ یک جمله گفت که شاید شماها شنیده باشید. گفت که آنچه که من میدانم او میبیند، آنچه که من میدانم او میبیند. یعنی همه این علمها، این دانشها، این زحمات، این رنجها، این چیزهایی که من کشیدم تا به یک دانشی و یک دانستنی و به یک علمی برسم، او نگاه میکنه و میبیند در این جهان. اینطور دیگه. و شما بیاد دارید که در قرآن آیه‌ای داریم که میگوید که چشم دارند ولی نمیبینند، گوش دارند ولی نمیشنوند، دل دارند ولی نمیفهمند. خب چطور میشه آدم چشم داشته باشه نبینه، گوش داشته باشه نشنوه، و دل داشته باشه نفهمه؟ خیلی ساده است. برای اینکه همین اتفاقا یکی از چیزایی که جلوی چشم رو میگیره غیر از هوا و هوس و حرص و شهوت، علم، علم و دانش. گفتن العلم حجاب الاکبر، یعنی یک کسی ممکنه هر چقدر علم بیشتر داشته باشه بیشتر به حقایق این عالم برسه، یک کسی دیگری هم هر چقدر علمش بیشتر بشه یک حجاب زخیمتری جلو به چشمانش رو بگیره، از کبر، از غرور، از خودخواهی، به نحوی که اصلا حقیقتی رو در این دنیا نبینه. بنابراین میشود چشم داشت و ند، میشود گوش داد و نشنید. ما گوش داریم، یه چیزایی رو میشنویم، یک چیزایی رو نمیشنویم. چند نفر از ما، بنده خودم رو عرض میکنم، گفتگوی این نسیم، این باد رو با برگهای درختان میشنویم؟ چند نفر از ما زبان دریا رو میشنویم که به ما چی میگه وقتی پای دریا ایستادیم؟ چند نفر از ما میشنویم که این بارانی که میباره چی میگه به ما؟ بالاخره اینا همشون تسبیح خدا رو میگن، همشون دارن عشق ورزی میکنن در اینجا. ما بعضیمون نمیشنیم، و فراتر از اینها دل داریم و نمیفهمیم. باز از این آیه قرآن در واقع میگه لا یفقهون، یعنی کشف نمیکنن، نمیفهمن. میشود برداشت کرد که اصلا جای فهم در دل، فهم حقایق الهی. کما این که در جای دیگری در قرآن خداوند میگوید که هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والبصر والفؤاد و الأفئده. یعنی خداوند کسی بود که شما انسانها رو از شکم مادرتان به این دنیا آورد و بعد برای شما چشم و گوش و دل قرار داد در شرایطی که هیچ چیز نمیدانستید قبل از اینکه بیایید. و یعنی برای دانستن به سه چیز نیاز داریم: چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن، و فراتر از این دو، این دوتا رو علم تجربی ساینس امروز پذیرفته، با آزمون و خطا، با آزمایش، در آزمایشگاه، در لابراتوار، اینا رو پذیرفته و به یک نتایج میرسه. اما اینا در عالم صغیره، در عالم کبیر که که ما یک پله بالاتر از این جهان رو هم قرار است بهش اعتقاد داشته باشیم، یک چیز دیگری رو به عنوان عامل، یکی از عوامل اصلی شناخت به ما معرفی میکنند و اون دل است. یعنی میخواد بگه تا دلت رو پاک نکنی، یک دل اسپید همچون برف نداشته باشی، درست نمیتونی با این چشمات ببینی حقایق رو، درست نمیتونی با این گوشات بشنوی صداهای واقعی این جهان رو. و این پیامی است که در واقع یکی از پیام‌هایی است که این آیه قرآن به ما می‌دهد. و اما داستان امروز از این قرار است که مولانا می‌گوید که یک بازی بود، پرنده شکاری، این در کاخ پادشاه زندگی می‌کرد. یه روزی از این کاخ پادشاه خسته شد، در رفت، فرار کرد و افتاد تو خونه یک پیرزن روستایی، کم اطلاع. بعد این پیرزن وقتی که اینو نگاه کرد، باز رو دید و گفت که عجب، این اصلا به تو نرسیدن معلوم میشه. اولا این ناخونهات بلنده، من باید اینا رو کوتاه کنم. ثانیا پرت هم خیلی بلنده، اینا رو هم باید بچینم کوتاه کنم. اصلا اصلاحش کرد، خلاصه مثل آرایشگر یا در واقع پیرایشگر به یک تعبیر. و بعد شاه که از گم شدن باز نگران بود، بالاخره دنبالش فرستاد و خودش راه افتاد و آمد و تو خونه اون پیرزن و او رو دید و گفت که سزای کسی که قصر سلطان رو رها کند و به خانه یک پیرزن کم عقل پناه ببرد همین است. همون مقوله همنشینی با ناجنس که من بارها و بارها برای دوستانم در این جلسات گفتم. در قدیم رسم بوده است که پادشاهان باز رو تربیت میکردن. باز که میدونید پرنده شکاری کوچکی است که تربیت میکردن، پرواز در میآوردن و اون میرفت شکار میکرد، کبوتری چیزی رو میگرفت میآورد. هنوز هم این رفت در بعضی از نواحی جنوب ایران و در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هست و باز دارن و با باز شکار میرن. خب از این باز بسیار خوب نگهداری میکنن، غذای خیلی خوب بهش میدن، تو کاخ سلطان آزاده و میاد روی دست پادشاه مینشینه. پادشاه هم در اینجا بخاطر داشته باشید که در کلام عارفانه اون پادشاه واقعی است، نه سلطانی که خون می‌ریزد و فساد می‌کند برای اینکه چند سباهی عده‌ای بیشتری از مردم جهان رو به تسلط خود درآورد یا ثروت بیشتری جمع کند. نه، پادشاهان در واقع در فرهنگ عرفا کسانی بودند که به جای اینکه بر ابدان مردم حکومت کنند، بر ارواح و دلهای مردم حکومت می‌کردند. ابیات رو می‌خونم و توضیحات رو بعد خدمتتون عرض می‌کنم. از 325: دین نه آن بازی است کو از شه گریخت، سوی آن کمپیر کو می آرد بیخت. قبلش دیدید گفت که او نپاید پیش هر ناوستا، همچه تاووسی به خانه روستا. اینجا میگه حکمت و علم دین رو در واقع به نحوی است که مثل اون بازی نیست که از پادشاه گریخت و به سوی آن کمپیر، پیرزن در واقع سال خورده فرتوت، گریخت میارد، میارد بیخت، یعنی آرد میبیخت، بیختن هم یعنی علک کردن، داشت آرد علک میکرد. بازم فرار کرده بود و رفت تو خونه این پیرزن. آرد علک میکرد که چیکار کنه؟ تا که تتماجی پزد اولاد را، دید آن باز خوش خوشزاد را. برای اینکه یک تتماجی، یعنی در واقع یه نوع آشی که از آرد میپختند به پزد، این آش رو امروز در نواحی جنوب ایران هم میپزند، بهش میگن اوماج یا شولی. و برای اینکه آردی از اون آرد یک آشی بپزه برای فرزندانش، داشت آرد میبیخت، آرد علک میکرد و در ضمن باز که آمد اون باز رو دید، پایکش بست و پرش کوتاه کرد، ناخونش ببرید و قوتش کاه کرد. بسیار خوب، پاهاشو بست، پراشو کوتاه کرد، ناخونشو برید و قوت یعنی قضا و کاه بهش داد. بازی که خوشمزه ترین قضاها رو در بارگاه سلطان میخورد. گفت این سرکار پیرزن، گفت نااهلانت نکردندت، نااهلان نکردندت به ساز، پر فزود از حد و ناخون شد دراز، دست هر نااهل بیمارت کند، سوی مادر آ که تیمارت کند. گفت نااهلان تو رو به ساز در واقع نکردن، یعنی آدمای نالایق سر و سامانی بهت ندادن، خیلی پرت بلند شده، ناخونات بلند شده، پر فزود از حد و ناخون شد دراز، یعنی پر تو، یعنی ناخون تو بلند شده. دست هر نااهل بیمارت کند، اگه تو دست هر آدم نااهل ناواردی بیفتی که بیمار میشی، سوی مادر آ که تیمارت کند، بیا پیش من که ازت پرستاری کنم. تیمار کردن یعنی پرستاری کردن. تا اینجا داستان رو داشته باشید. مولانا همینجا وقتی که این قصه رو میگه یک اشاره ای به ما میکنه و یک نکته ای رو میگه. این بیت رو مولانا میگه، میگه مهر جاهل را چنین دان ای رفیق، کج رود جاهل همیشه در طریق. میگه آدم نادان اگر بخواد به کسی محبت هم بکنه اینجوریه، و آدم جاهل همیشه در راه کج میره، محبت هم بخواد بکنه محبتش ناجوره. میخواد به یکی محبت بکنه، میگه بیا بریم امشب با هم باشیم این ماده مخدر رو با هم مصرف کنیم، محبت بخواد بکنه. میخواد محبت کنه جاهله، میگه بیاد میریم فلان جا فلان معصیت هم بکن، جاهل. جاهل محبتش هم کجه. و به همین جهت میگه نباید رفت سراغش. روز شهر، حالا برمیگرده سراغ پادشاه که باز رو گم کرده، روز شهر در جستجو بیگاه شد، سوی آن کمپیر و آن خرگاه شد. میگه تمام روز گذشت، بیگاه شد و از دست رفت و پادشاه دنبال این باز بود تا بالاخره گزارش افتاد به خانه این پیرزن. و خرگاه در اینجا یعنی همین مکانی که زندگی میکرده، منظور خانه پیرزنه. البته خیمه و خرگاه باز یعنی اون جایی که چادر میزدن و اتراق میکردن، اما اینجا منظور محل زندگی پیرزنه. دید ناگه باز را در دود و گرد، شه برو بگریست زار و نوحه کرد. پادشاهی که این همه از این باز نگهداری کرده بود و جای باز در قصر سلطان بود، دید که سر و کله این پر از خاک دودی شده کنار اون تنور و دلش به حالش سوخت و گریه کرد. بعد یه چیزی بهش گفت، پادشاه به باز گفت، گفت هرچند این جزای کار توست، که نباشی در وفای ما درست. میگه اگرچه این واقعا سزاد همینه که از سوی ما و از طرف ما گریختی و با ما وفادار نبودی، حالا اومدی گرفتار یک نادانی شدی. گفت هرچند این جزای کار توست که نباشی در وفای ما درست، چون کنی از خلد زی دوزخ فرار، غافل از لایستوی اصحاب و نار. اگرچه این سزای توست، سزای بیوفایی توست، ولی حالا من یک سوالی از تو دارم. انسان رو بیاد اون داستان موسی و بره یا بزی که از گله جدا شده بود میندازه. میگه من از تو یک سوالی دارم، خیلی خب بیوفا بودی رفتی، اینم جزات، اما تو چطور میتونی از بهشت به سوی جهنم فرار کنی؟ واقعا بعضی از ما آدم ها از بهشت فرار میکنیم و به سوی جهنم آغوش باز میکنیم، در همین دنیا، در همین دنیا ما متوجه نیستیم. منظورم بهشت و جهنم اخروی نیست ها، تو همین دنیا ما یک بهشتی داریم، بهشتیانی داریم، یک جهنمی داریم و جهنمیان. از اینا در میریم، بعضی از ماها خدای نکرده میریم به آغوش اونها پناه میبریم. چون کنی از خلد زی دوزخ فرار، غافل از لایستوی اصحاب نار. تو از لایستوی اصحاب نار غافلی؟ اصحاب یعنی یاران، نار هم یعنی آتش. اصحاب نار، لایستوی اصحاب نار، اشاره داره به یکی از آیه های قرآن که می فرماید لایستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، یعنی کسانی که اهل یا از یاران آتش هستند با کسانی که اهل و از یاران جنت و بهشت هستند مساوی نیستند. تو نمیدونستی اینو جناب فاس؟ این سزای آن که از شاه خبیر، خیره با گریزد به خانه گند پیر. این سزای اون کسیست، این سزای اون کسیست که از خانه شاه آگاه فرار کند و خیره سرانه به خانه یک گنده پیر، یعنی یک پیرزن بویناک نادان جاهل پناه ببرد. حالا ببینیم باز چی میگه، ببین چه دیالوگی است اینجا. اول دیالوگ پیرزن بود با باز، گفتگوش که البته یک طرفه بود چون جاهل بود دیگه به یه معنا. بعد دیالوگ شاه هست با باز، حالا باز داره جواب شاه رو میگه. چی میگه؟ باز میمالید پر بر دست شاه، بی زبان میگفت من کردم گناه. این باز پراشو میمالید به دست شاه، چون اصلا جاش روی دست شاه بود، بعد بدون اینکه به زبون بیاره گفت من گناه کردم، خطا کردم. پس کجا زارد، کجا نالد لعیم، گر تو نپذیری به جز نیک ای کریم. میگه وقتی که باز پشیمان شد و گفت من گناه کردم، حالا مولانا میگه که خطاب به خدا میگه، میگه که ای کریم یا ای پادشاه جهان، اگر تو به جز نیکی نپذیری، کی شخص فرومایه و پست زاری میکنه و ناله میکنه، یعنی دوباره بر میگرده به سوی تو؟ خب به خاطر اینست که تو میپذیری، و چقدر خوش است صد بار گر تو به شکستی باز آی. اینقدر کریم خدا که درهای رحمتش هیچگاه بسته نیست. اصلا میگن که یأس از رحمت الهی گناه داره و حتی بعضی گفتن کفره. هیچگاه نباید از رحمت خدا مایوس بود در هیچ شرایطی. لطف شه جان را جنایت جو کند، زان که شه هر زشت را نیکو کند. میگه اصلا انقدر لطیفی، و انقدر کریمی و انقدر بخشایشگری که به آدمیان اجازه جنایت میدی، میگن میبخشه. زن که شه هر زشت را نیکو کند. اما میگوید که رو مکن زشتی، که نیکی های ما زشت آمد پیش آن زیبای ما. میگه این کارو نکنید و حالا تصور اینم نکنید که زشتی های ما در نزد او زیبا خواهد بود. او میبخشه ولی ما نباید مغرور بشیم. اساسا گفتند که شما هم شنیده اید که معصیت یا گناهی که انسان رو نادم کند و پشیمان کند و به خدا در واقع نزدیک کند، بهتر است از طاعتی که انسان رو مغرور کند. معصیت و گناهی که باعث شود انسان نادم شود و توبه کند، خود رو بشکند، بهتر است از طاعتی که به انسان عجب و غرور بدهد. معناش این نیست که بریم معصیت کنیم، معناش اینه که اگر شد او و اگر شد این، او از این بهتره. بنابراین که نتیجه اون نزدیک شدن و تقرب به خداست، نتیجه این یکی طاعتی که انسان رو به عجب و غرور برساند دور شدن از خداست و خلق خدا. خدمت خود را سزا پنداشتی، تو لوای جرم از آن افراشتی. تو خیلی خوب آمدی خدمت کردی و فکر کردی سزاوارم هست و اتفاقا پرچم اشتباه از همین جا افراشته می شود. چون تو را ذکر و دعا دستور شد، زان دعا کردن دلت مغرور شد. که روشن است با آنچه که قبلا عرض کردم خدمتتون. همسخن دیدی تو خود را با خدا، ای بسا کوزین گمان افتد جدا. بعد خودت رو با خداوند همسخن دیدی و چه بسا آدمیانی که از همین گمان جدا می شوند از خداوند. خیلی خیلی نکته های نیکویست. جالب است که قطعا شما می دونید که قرآن، خود قرآن میگوید که این کتاب بعضی ها رو هدایت میکنه و بعضی ها رو گمراه میکنه. آخه مگه میشه کتابه که پیغمبر آورده بعضی ها رو گمراه کنه؟ بله. و خودن للمتقین است، برای کسانی است که پرهیزگار هستن. مثنوی هم همینطوره. یه چند بیت از میرداماد براتون بخونم. در باره مثنوی میگوید که من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. مثنوی او چو قرآن مدل، حادی بعضی و بعضی را مزه. یعنی این هم باز الگوبرداری از قرآنه، برای اینکه مثنوی بخش عمده ایش قرآنه و بخش عمده ای از مثنوی قرآنه. و میگوید هادی بعضی و بعضی را مضل، یعنی بعضی ها را هدایت میکنه بعضی ها را گمراه میکنه. این حتی خدمت کردن و در محضر خدا بودن هم برای بعضی ها وقتی که خودشون رو گم کنند و فریفته بشوند و مغرور بشوند گمراهی است. هم سخن دیدی تو خود را با خدا، ای بسا کو زین گمان افتد جدا. گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. خیلی خوب، اگرچه خداوند با تو کنار میاد و در هر لحظه در زندگی تو حضور داره، ولی تو باید ادب بندگی رو به جا بیاری. اگر جلوی بزرگی ما می نشینیم، لنگامونو که دراز نمی کنیم که. خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. اینا رو گفت، مولانا گفت، پادشاه گفت و باز ادامه میده. دوباره باز میگوید که باز گفت ای شه پشیمان میشوم، توبه کردم نو مسلمان میشوم. خب مسلمان اولا به معنای تسلیم به امر حق، از اسلام یعنی به معنای تسلیم به امر حق، معنای اسلام اینه، معنای لغویش. بنابراین حالا مسلمانی رو در اینجا لزوماً به معنای نه یارید که حالا یک پرنده گفته که من شهادتین رو میگم بعد اعمال هر ساعت که واجب رو انجام میدم اعمال حرام رو انجام، نه میخواد بگه یعنی بر میگردم و تسلیم امر شاه میشم، تسلیم امر حق میشم. باز گفته ای شه ای پادشاه پشیمان میشم، توبه کردم نو مسلمان میشم. آن که تو مستش کنی یا شیرگیر، گرز مستی کج رود عذرش پذیر. اون کسی رو که تو مست میکنی و به یه جایی میرسونی که حتی شیر رو میتونه شکار کنه، حالا یه وقتی هم به خاطر اینکه مست تو شده اگر کج و مجرفت و تلو تلو خورد، عذرش رو بپذیر برای اینکه مست تو بوده. گرچه ناخون رفت، ناخوناش رو پیرزن کوتاه کرده بود، چیده بود و باز بدون اون پرا و بدون این چنگالا و ناخونا که دیگه باز نیست که. گرچه ناخون رفت چون باشی مرا، برکنم من پرچم خورشید را. گفت تو باش برای من همه چیز تمامه، ناخونام رفته اب نداره، پرامو چیدن اب نداره، من پرچم خورشید رو برمی‌کنم. در قدیم در جنگ ها وقتی که دو دسته با هم می‌جنگیدند، دسته ای که پیروز می‌شدند اولین کاری که می‌کردند پرچم یا علم دشمن رو می‌گرفتند، برمی‌کندند یا بر زمین می‌کوبیدند. اشاره به همون داره، در ابیات بعدی هم اشاره دیگری می‌کنه، میگه حتی خورشید رو من شکست می‌دم اگه تو با من باشی. ورچه پرم رفت چون بنوازیم، چرخ بازی کم کند در بازیم. میگه اگرچه پرم رفت، پرم قیچی کردم، ولی اگه تو منو بنوازی، تو منو نوازش بدی، تو منو نگاهی به من داشته باشی، نظری از روی لطف به من داشته باشی، اون وقت این دنیا چرخ، این جهان، این دنیا در اینجا و این جهان دیگه در باز بودن من کم بازی میکنه با من و من باز خواهم ماند. این بازی دوم در واقع باز بودنه، بازی اول همون بازی پلیینگ در واقع یا گیم به تعبیر. گر کمر بخشیم کوه را برکنم، گر دهی کلکی علم ها بشکنم. کمر بخشیدن کنایه از قدرت دادنه، میگه اگه به من قدرت بدی کوه رو برمیکنم و اگر به من یک کلکی، یک نیی بدی یا یک قلمی بدی، علمها بشکنم، پرچمها رو میشکنم و هر چه دشمن هست رو سرنگون میکنم. به معنای شکست دادن است در واقع. بعد مثال میاره، یک مثال تاریخی میاره، میگه که باز میگه آخر از پشه نکم باشد تنم، آخر از پشه نکم باشد تنم، ملک نمرودی به پر بر هم زنم. اشاره داره به داستان نمرود که پادشاه بزرگ افسانه‌ای اگر اشتباه نکنم بابل بود و ادعای خدایی کرد، گفت من خدا هستم و باید منو پرستش کنی. بعد داریم در قصص مذهبیمون که یک پشه کوچک بسیار بسیار ناچیزی رفت توی دماغش و رفت بالا و رفت توی مغزش و همین اونو کشتتش. جنابی که پادشاهی که ادعای خدایی میکرد یه پشه رو نتونست از اوتش بردید. بعد باز میگه آخر از پشه نکم باشد تنم، یعنی تن و بدن من از یه پشه کمتره واقعا. ملک نمرودی به پر بر هم زنم، من اصلا بساط نمرودی رو حاضرم به هم بریزم. در ضعیفی تو مرا بابیل گیر، هر یکی خصم مرا چون پیل گیر. باز اینم اشاره داره به داستان طیران ابابیل که ابرهه به خانه خدا حمله کرده بود با لشکری از پیلها، بعد خداوند عده پرنده کوچک فرستاد که در منقار هر کدوم سنگریزه کوچکی بود و اینها سنگریزه ها رو ریختن پایین، در واقع بمباران کردن، سنگریزه باران کردن فیلها رو و اون لشکر شکست خورد. به این پرنده ها میگفتن ابابیل و میگه تو فرض کن من در ضعیفی مثل یک ابابیل باشم، یعنی پرنده کوچکی یک کمی مثلا بزرگتر از گنجشک. هر یکی خصم مرا چون پیل گیر و دشمنان من هم هر یکی مثل پیل باشن، من میرم شکستشون میدم به شرط این که لطف خودت رو از من دریغ نکنی، عنایات خودت رو از من نگیری. این اون چیزیست که اول میخواست. باز نادم، حکایت ما انسان هاست دیگه، چرا راه دور بریم؟ ما یک قدر اون کاخ سلطان رو نشناختیم که بهشت بود و از بهشت در واقع به وسیله خودمون در رفتیم، رانده شدیم، افتادیم به همین خونه کم پیرزنی که الان توش هستیم اینجا و فریب هزار یک جاهل رو میخوریم و راه برگشتن به اون خانه سلطان، آن مینو و بهشت ابدی، این هست که نادم بشیم از کار اشتباهی که کردیم و بعد کارهای نیک بکنیم و بعد خالق رو پرستش کنیم و بعد به مردم خدمت کنیم، به خلق خدا بدون چشم داشت خدمت کنیم و دل پاک داشته باشیم. این در واقع تمثیل ما انسانها رو نشون میده که ما هم میتونیم. اصلا ما رو میخواد بگی مولانا جزای اون کسی که از کاخ شاه در میره خانه پیرزنه، جزای کسی هم که از بهشت، بهشت رو در واقع توش نمیمونه برای اینکه امر حق رو اطاعت نمیکنه، اینه که بیاد و این دنیای، این دنیا رو هم تجربه کنه، بعد اگر بهشتی شد دوباره برگرده. بعد چند بیت اینجا حذف شده، حدود 18 بیت و از 368 براتون میخونم. هر کرا، هر کراماتی که میجویی به جان، او نمودد تا طمع کردی در آن. میگه که همه چیز از اوست، خلاصه هر دو عالم یک فروغ روی اوست، هر کرامتی و هر بخششی که در دنیا میخوای اون در واقع به تو نشان داد، تو طمع کردی و دوستدار اون شدی. چند بت بشکست احمد در جهان، تا که یارب گوی گشتند امتان. چقدر پیامبر اسلام بت شکست تا همه مردم مسلمانان یارب گو شدند. اینا که نبودن، که اینا که یارب گو نبودن، مردم خدا خدا نمی کردن، اینا به واسطه پیامبران اینطور شدن. گر نبودی کوشش احمد، تو هم می پرستیدی چو اجدادت سنم. اگر کوشش پیامبر اسلام نبود، تو هم مثل اجدادت بت پرست بودی. سنم یعنی بت. این سرت واره است از سجده سنم، تا بدانی حق او را بر امم. این سر تو از سجده کردن بر بت‌ها رها شد، واره است. حق او یعنی حق پیامبر اسلام و پیامبران الهی و در رأس اونها پیامبر اسلام رو بر مردم بدان، بدون که چه چیزایی بر تو بود. امروز این حرفا خیلی برای ما ساده شده، آسون شده، خیلی از این حرفا که پیامبران گفتن، ولی اون روزگار اینطور نبوده. این سخنانی که پیامبران آوردن اینطور نبوده. گفت مثلا یکی از حرفایی که آوردن این بود که به بشر گفتن که مرگ آگاه و مرگ اندیش باشید. مولانا به نقل از یک کسی که و کسانی که منکر هستند، بیت زیبایی داره که همتون میدونید، خطاب به پیغمبران اعتراض میکنه، میگه که توتی قند و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. میگه ما توتیانی بودیم که قند و شکر میخوردیم، کیف میکردیم، اصلا به فکر مرگ نبودیم. شما ها آمدید تو این عالم و به ما گفتید که یه چیزی هم هست به اسم مرگ، بهش فکر کنید، بیاندیشید. بعد گفتید یه چیزی هم هست به اسم بعد از مرگ، به او هم بیاندیشید. اصلا اعصاب ما رو به هم ریختید، آسایش رو از ما گرفتید. اعتراض میکنند. داستان بسیار لطیف و زیبایی است این دیالوگ در واقع، که اگر اشتباه نکنم در دفتر ششم در حال یکی از معروفترین ابیاتش اینه که یکی از کارهایی که پیامبران کردن این بود که ما را مرگ آگاه کردن و انسان تنها موجودی است که مرگ آگاه است، یعنی میداند که میمیرد. به ظن بسیار بسیار قوی هیچ جاندار دیگری نمیداند که میمیرد، هیچ حیوانی نمیداند که میمیرد، حتی در لحظه ای که دارن سرش رو حتی میخوام ببرن، یک غریزه ممکنه دست پای بزنه، ولی از مرگ خبر نداره. انسان مرگ آگاه است و فراتر از اون مرگ اندیش باید بشود، یعنی به مرگ بیاندیشد. مرگ هم این مسافرت، همینطور که ما یه پکیج میگیریم، برنامه ریزی میکنیم، سر ساعت باید به فرودگاه برسیم، سر ساعت باید به هتل برسیم، سر ساعت باید بارمون رو ببندیم و مسافرت کنیم، این در واقع برنامه ریزی برای سفر. مرگ هم یک سفره، اصلا نیستی و نابودی درش نیست. ما نیومدیم تو این دنیا که نابود بشیم و نباشیم، ما همیشه خواهیم بود، فقط از این منزل به منزل دیگری سفر میکنیم. همین، همونطوری که یک مسافر برای خودش لباس، اگر جای سرد میره لباس سرد میبره، جای گرم میره لباس گرم میبره، پیش یارانی میره هدیه میبره و بهترین وسیله رو آماده میکنه برای رفتن، همونطور که مسافر خودش رو آماده میکنه برای مسافرت، ما هم که اینجا در دنیایی هستیم که درست مانند یک هتل یا یک مهمان سرا و مسافرخونه است، باید خودمون رو برای مرگ آماده کنیم. 100 سال عمر کنیم، 120 سال عمر کنیم، یا 40 سال، یا 50 سال، یا 25 سال، فرق نمی‌کنه. ما رفتنی هستیم از این دنیا، ولی مرگ پایان گفت کبوتر نیست، پرواز را به خاطر سپار، پرنده مردنی است. خب این سرت واره است از سجده سلام تا بدانی حق او را بر امم، گر بگویی شکر این رستن بگو، که از بت باطن همت برهاند. خیلی خوب، اگه میخوای یه چیزی بگی، حالا که سرت از سجده کردن بت‌ها راحت شده، میخوای یه چیزی بگی، شکر این رها شدن و این رستن رو بگو. راستی بت‌ها چیا بودن؟ آیا فقط اون لات و عزا و نمیدونم بت‌هایی بودن که توی کعبه و توی عربستان بودن، یا گوساله سامری بود که از طلا درست کردند قوم بنی اسرائیل وقتی که حضرت موسی به مناجات خدا به طور رفته بود، وقتی برگشتید که اینا دوباره دارن گوساله میپرستن؟ آیا بت فقط اینا بودن؟ نخیر، یعنی امروز دیگه وقتی ما این بت‌ها رو نداریم، ما بت‌پرست نیستیم. اونا ظاهری از بت بودن، اتفاقا اونا به یک معنا واسطه‌ای بودند بین انسان‌ها و یه خدای دیگری که اونا خیال میکردن هست در بعضی از اقوام. ولی امروز ما یک بت‌هایی داریم که واسطه‌ای با هیچ خدایی نیست، خودش خداست. این بت‌ها یکیش قدرته، یکیش ثروته، یکیش شهرته. این سه چیز عمده رو عرض میکنم. یک کسی ثروت براش بوته، یعنی هر اصلا در مقابل او سجده میکنه و پیرو اوست، به هر کاری دست میزنه که یک ریال یا یک دلار یا یک پوند بیشتر در بیاره. یکی هم قدرت براش اینطوره. حالا چه مدیر یک کارخونه باشه که بعد بخواد توسعه بده، چه نمیدونم وزیر باشه، چه وکیل باشه، چه رئیس جمهور باشه، فرق نمیکنه. قدرت و قدرت براش بوته، او رو پرستش میکنه و دنبالش میره. یکی هم شهرت، یعنی و محبوبیت، دوست داره محبوب همه باشه، دوست داره که مشهور باشه، همه بشناسنش، مثل خیلی از این هنرپیشه‌های سینما که بیش از آنچه که پول بهشون بدن اون شهرتی که میکوشدشون، کشته و مرده شهرت هم. یکی از ما براش ممکنه ماشینش بود باشه، یعنی اینقدر این ماشین رو دوست داره و بهش میرسه که براش بود میشه. یکی براش خونهش اینطوره، یکی براش زن و بچهش اینطوره، یا شوهر و بچهش اینطوره. یعنی حاضره به خاطر اونا بعضی وقتا خدای نکرده هر کار خلافی رو هم بکنه. بچه‌مه دیگه، شوهرمه دیگه، همسرمه، خانوممه دیگه، باید من این کار بکنم براش، باید این دوستش دارم. اینطور نیست، اینا بوتن اگر به این مرحله تو ذهن ما برسن، وگرنه همهشون به جای خود نیکوان، وسائل خوب تو این زندگی، همسران نیکو، طیبین للطیبات، طیبات للطیبین، پاکیزه ها برای مردان پاکیزه، برای زنان پاکیزه، زنان پاکیزه برای مردان پاکیزه هستند، آیه قرآن. و همینطور مدیریت خوب، چه در یک کارخانه، چه در یک دانشگاه و چه در یک مملکت، اینها هم فی نفسه اشکالی نداره، تا زمانی که اینا جای بت رو نگیره. اینا همشون بتن، یعنی چیزی که به جای خدا بنشینه و ما رو از یاد خدا غافل کنه. گر بگویی شکر این رستن بگو، اگه میخوای حرف بزنی شکر رها شدن از این بت رو که در واقع بت نفس هم هست رو بگو، که از بت باطن همت برهاند. و حالا تازه داستان شروع شد اصلا، هر آنچه که تا حالا گفتیم به یک معنا بت ظاهر بود، یعنی بت هایی که نماد بیرونی داشت، اتومبیل و همسر و فرزند و همسر، اینا همشون نماد بیرونی دارن، یعنی بت های ظاهری هم میبینیمشون، شکل دارن، صورت دارن. این ساعت، این انگشتر، این موبایل، اینا اگر به مرحله بت برسن ما میبینیمشون و ظاهر هم هستن. یک چیز دیگر ایست که اون در واقع رئیس همه بت هاست و اون بت باطنه و اون نفس اماره است از دیدگاه مولانا. یعنی اینا رو داشته باش. حالا ببین، شکر این رستن بگو که از بت باطن حمد برهاندو، تو شکر بکن که و یک کاری در ذهن بکن که او بیاد و تو رو از بت باطن رها کنه. یک بتی در درون ماست که بت های بیرونی رو میسازه و اون بهش میگن نفس اماره به سوء و هیچ کس هم در واقع ازش بری نیست از ما. حتی اگر اشتباه نکنم حضرت یوسف فرمود ما ابرئ نفسی، من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم و این نفس اماره هست. اما اونها به فضل الهی قدرتی داشتن که مهار میکردن اون رو و از من و شما هم نخواستن که این نفس رو بکشیم، فقط به ما گفتن اینو تربیتش کنید، اینو تربیتش کنید، شما سوار او باشید، او سوار شما نباشه. چهار پا، خر، الاغ، اسب برای اینه که سوارش بشی، برای نیست که اون سوار ما بشه. درست مثال روح و جسمه که اون تنگ گل بود و شتر بود که قبلا براتون گفتم. هیچ وقت شطوری سوار یک بار گل نمیشه، بار گل سوار شطور میکنن. مر سرت را چون رهانید از بتان، هم بدان قوت تو دل را وارهان. بسیار خوب. حالا وقتی که ذهن تو و سر تو رو پیامبر بزرگ الهی، پیامبر گرامی اسلام از بت‌ها رها کرد، یعنی دیگه در این اندیشه تو بتی نیست، بیا یه قدم جلوتر و هم بدان قوت تو دل را وارهان. با همون نیرو تو دلت رو هم از بت‌ها. آخه بعضی وقتا دل ما تو یه چیزیست ولش نمی‌کنه. دل ما در یک بتیست که نمیتونه این راه کنه. هم بدان قوت تو دل را وارهان، رها کن. سر ز شکر دین از آن برتافتی، که از پدر میراث مفتش یافتی. باز عجیب سخنیست، معلوم نیست که این، معلوم که هست البته به خاطر نفس پاکیزه و تفضل الهی و زندگانی خاصی که مولانا داشته این سخنان بر لبانش جاری می شده، ولی خیلی اعجاب انگیزه. میگه که تو اصلا برای این شکرگزاری دین رو نمی کنی، یعنی همین چیزی که به دادن مجانی آوردن برات، رایگان آوردن برات، برای این که این کس پدر میراث مفتش یافت، برای اینکه توی خونه به دنیا اومدی که مسلمان بودن و این یه میراث مفت بوده. اصلا شنیدی مفت و مجانی، درست مثل فرزندی که در خانواده ثروتمند به دنیا میاد و مفت و مجانی پول فراوان در اختیارشه. او چه میدونه که چه زحمتی کشیده شده تا این پول جمع شده، فقط خرج میکنه، قدرم نمیدونه. مرد میراثی چه داند قدر مال، رستمی جان کند و مجان یافت زال. کسی که فقط میراث خوره قدر مال و ثروت رو از کجا میدونه؟ خودش که زحمتی نکشیده. یک رستمی زحمت میکشه، جون میکنه، مجان یافت زال. اون وقت یک رستم به اون قدرت زحمت میکشه، ولی یک زالی، یک پیرمردی یا یک پیرزنی مجانی به همه چیز میرسه. و حالا زال به معنی هر کس دیگه یه هم میتونه باشه، یک کسی زحمت میکشه کسی دیگه بهش میرسه، مثل همون کسی که میراث خوار یک خانواده ثروتمند فرض کنید. چون بگریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بسته دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوش گریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. در واقع از به یک تعبیر خداوند میگه، میگه که وقتی که دل کسی بشکنه و به عشق بیفته، دریای رحمت الهی میجوشه و بر ما میریزه. و اون کسی که داره دل شکسته، آن خروشنده بنوشد نعمت و از دریای نعمت الهی خواهد نوشید. و اگرم نخواد این کارو بکنه و این استطاعت و لیاقت در ما نباشه، خود ننمایمش، بهش نشون نمیدم. چونش کردم بسته دل بخشایمش، وقتی که بستمش عرصه و که در واقع اون چیزی میخوام دیگه بهش نمیدم. اگر بسته خودمش بکنم دلشو باز میکنم، اگر بسته این دنیا باشه هیچ. چونش کردم بسته دل بخشایمش، رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر، از بحر رحمت موج خواست. رحمت من و در واقع نعمتهای من بستگی داره به اون گریه های شما، به اشکهای لطیف و دل پاک شما. وقتی که گریستید از بحر رحمت موج خواست، از دریای رحمت موج بلند میشه و این آب زلال پاک معنوی بر زندگی شما خواهد باشه. بعد به همین مناسبت دوباره داستان حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه رو میگه که من اشاره قبلا به شما کردم و بعدا قصه شو براتون خواهم گفت. بعد از اون داستان زاهد رو میگه و بعد قصه تمام شدن استخوان‌ها به دعای عیسی علیه السلام رو میگه که ما برای جلسات بعد میگذاریم. غزلی که براتون آوردم با همین موضوع باز و خانه کم پیرزن مناسبت داره. غزل معروفی است که مدت‌ها پیش اگر یادتون باشه آقای شهرام ناظری و شاید یکی دو نفر دیگر از خواننده‌ها این غزل رو خوندند و شاید براتون جالب باشه که در گوشه ای هست اگه اشتباه نکنم به اسم حسینی که در این گوشه در قدیم نوحه میخوندن که مثلا گفتن جوانان بنی هاشم بیایید حسن علی را بر در خیمه رسانید و در همین گوشه چون با این وزن میخونه این غزل مولانا رو خوندن. اینو توی پرانتز گفتم هیچ دانستن یا ندانستنش مهم نیست. خود این غزل بسیار غزل زیبایی است و شما میدونید که مولانا در مثنوی لحن نصیحت داره. مولانا وقتی غزل میگفت مست مست بود، به قسمی که رعایت هیچ چیز رو نمیتونست بکنه، دست رو میگرفت به ستون میچرخید و چند ساعت شعر میگفت، دیگران مینوشتن، سماع میکرد و میگفت، ساعتها میچرخید و شعر. اما دورانی که مثنوی رو میگفت هم اون دریای خروشان درونش اندکی آرامتر شده بود و هم هنگام گفتن مثنوی حالت مستی رو داشت که میدونست در چه مجلسی وارد شده، رعایت مجلس رو میکرد، سخن از مستی نمیگفت، اما باز از دستش در میگه. در مثنوی هم بسیاری از جاها هست که مستی خودش رو نشون میده، اما غزل ها اینطور نیست. و همین جهت مثنوی لحن پند و اندرز و نصیحت داره ولی غزل ها جایی برای پند و اندرز و نصیحت نیست. این غزل هم اگر دقت کنید ظاهراً بوی نصیحت میده، بوی پند میده، اما اگر بیشتر دقت کنید میبینید این هم داره به خودش میگه. یعنی باز در احوالاتی بوده که داره به خودش میگه، به ما نمیگه، ولی ما استفاده رو برای خودمون میکنیم. و اون غزل معروف این چنین است که دلا، به دل خودش میگه دلا یا عزیزم، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. دلا نزد کسی بنشین، یعنی که برو کنار یکی بشین، یعنی با کسی معاشرت کن، با کسی رفت و آمد کن، به سراغ کسی برو که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. تر یعنی تازه با تراوت. دیدی یه کسی بره زیر درخت خشک توی آفتاب، از زیر درخت میره برو که پر گل باشه. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران. اولا در قدیم یک رسمی بود، شاید هنوزم تو بازارهای سنتی قدیم ایران باشه، من خودم یادمه، رادیو و تلویزیون و مطبوعات و این چیزا که نبود، بسیار از تفریحات امروز نبود، سینما خیلی از شهران نبود. من توی شهرستانی زندگی میکردم که بازار نسبتا طولانی کهنه قدیمی داشت و سنتی. یکی از تفریحات جوان‌ها این بود که بیکار بودم، یکی از تفریحات جوان‌ها این بود که از این سر بازار راه می‌افتادن می‌رفتن ته بازار. نه تنها جوان‌ها بلکه میانسالان هم اینطور بودن. بعد دوباره از ته بازار راه می‌افتادن می‌اومدن سر بازار. دوباره از این سر بازار می‌افتادن ته بازار. چندین بار می‌رفتن می‌اومدن. حالا بعضی وقتا مثلا یک بعضی‌هاشون خدا نکرده ناخونکی هم به فلان دکون فرض کنید بقالی می‌زدن، یه دونه انجیر خشک بلند می‌کردن می‌خوردن. یا فلان دکاندار رو مطلقی میگفتن اذیتش میکردن، خب اینا هم تفریحات شد. ولی این معلوم میشه این قضیه رو اولا مولانا به نوع دیگری دیده بوده، بعد میگه این دنیا، این بازار، یه دنیا بازاریست که بازار عطاریه، توش همه جور دارویی هست. در ضمن تو دکون عطاری مرگموش و زهرم هست. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران. آدم ها بیکار این کار رو میکنن. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. شکر در قدیم بسیار گرون بوده و بسیار نایاب، و اینکه اینقدر در شعر پارسی اینقدر ازش یاد می شود به این علته. دو سه چیز بوده که بسیار نایاب و گرون بوده، یکی شکر بوده و قند، یکی پارچه بوده، و همین جهت بالاترین هدیه‌ای که پادشاه به دیگران می داده یکی که پارچه بوده، بهش می گفتن خلعت، و یکی هم کاغذ بوده. کاغذ، همین کاغذی که اینقدر امروز ما بهش اهمیت نمیدیم و زیر دست پا می ریزیم، این همه به قول فرنگی جانک میل میاد برامون، درست کردن هر ورقش با هزار و یک زحمت باید انجام میشده و ارزش داشته. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. یه جایی برو که شکر بهت بدن بخوری نه زهر. ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس. ترازو گر نداری، یعنی اگر متر و معیاری تو زندگیت نداری، یعنی یه پرینسیپلی تو زندگیت و اصولی نیست، ترازو یعنی اینه، یه چیزی که بتونی باش وزن کنی. ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس. زو یعنی زود، هر کسی راهت رو میزنه و راهتو کج میکنه یا جیبتو میزنه. یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. یک کسی پیدا میشه، قلب هم یعنی تقلبی، یعنی سکه تقلبی رو برات میاراید، درست میکنه، تو فکر میکنی که این چیه، این طلا داره. تو را بر در نشاند او به طراری که میآید. تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد. این کسی که بهش میگم نرو سراغش، مثل آدم دزد، ازش طلب داری، مثلا یه چیزی ازت دزدیده یا طلب داری، میگه همین دم در بشیم الان میام. بعد میری تو خونه، حواست باشه این خونه دو تا در داره، اون از در دیگه میره. عجیبه که این اصطلاحه که این روزا بین بعضی از در واقع سلنگ عامیانه ایران مد شده، میگن دو درش کرد، یعنی سرشو کلا گذاشت. اینو ببینید اینجا تو شعر مولانا ما داریم، میگن دو دره کرد. تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین، که هر دیگی که می جوشد در اون چیزی دگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، کلک یعنی نی، بعد این نی رو می تراشیدن و باهاش قلم درست میکردن، میزن تو مرکب مینوشتن. بنابراین هم به معنی قلم هم معنی اصلیش نیه. اما نی دو نوعه، یه نیی که توش خالیه و ازش قلم درست میکنن، باز یه نیی که باز توش بند بنده و بازم هیچی توش نیست، در واقع خالیه، توی بندش رو باز میکنن، گره ها رو درست میکنن، سوراخش میکنن و باهاش نی مینوازن، که باز این دوتای اول از همون تیره اولن. تقریبا یک نی ما داریم که تو شکره و نی شکر هستن و همین تعبیره، و شکری که از نی میگیرن بسیار هم لطیفتر و دلچسبتر از شکری است که مصنوعی از طریق قند و چغندر قند و اینا تهیه میکنن. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد. اینطور نیست که حالا هر سرپایینی سربالایی داشته باشه یا زیری زبری داشته باشه، نه. نه هر چشمی نظر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. نظر یعنی چی؟ نظر معنیش یعنی دیدن، اما یک معنای بسیار لطیف و عارفانه داره توی فرهنگ عرفانی ما، بعضی ها اهل نظر بودن، یعنی اولا نگاه که می کردند می دیدند حقیقت بین بودن، اولیاء خدا. دوم به کسی که نگاه می کردند او در واقع یه بلسینگ بهش می دادند، برکت می دادند و متبرکش می کردند. این نظر گفت باغ تفرج است و بس، میوه نمی دهد به کس، جز به نظر نمی رسد سیب درخت قامتش. این جز به نظر نمی رسد سیب درخت قامتش دو تا معنی می تونه داشته باشه. یکی این که فقط می تونیم نگاش کنیم، نمی تونیم بهش برسیم، فقط باید نگاش کنیم، جز به نظر نمی. نکته دیگه این که نه، باید یک نظری باشه به این بیاندازه که این برسه، و این معنای این نظر دوم است. در باره نظر می شود بسیار سخن گفت که انشاءالله اگه فرصتی بود یه وقت دیگه براتون با مثال حرف می زنم. در باره نظر، نه هر چشمی نظر دارد. البته نظر به معنای منفیش هم هست که میگن فلانی رو نظر زدند، یعنی بعضی چشم ها هست که آنچنان که ما معتقدیم یک نیروی در اینا هست، حالا یا ناشی از بخل یا حسد یا حتی گاهی وقتا بی اراده، که دیگری رو در واقع آسیب میرسونه. اینم بهش میگن نظر. نه هر چشمی نظر دارد، اما اینجا همون نظر اول رو میگه، نظری که صاحب نظران دارد و اولیاء خدا دارد. نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. تو هر دریا و دریاچه‌ای که بری مرواری پیدا نمی‌کنی. به نالی بلبل دستان، به نالی بلبل دستان، از ایرا ناله مستان، میان صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد. میگه بگو، بنال. به همین جهته که ناله مست، ناله مستان تو سنگ اثر میکنه، توی سنگ خارا و صخره اثر میکنه. به نه سر گر نمی گنجی، که اندر چشمه سوزن اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد. یادتونه وقتی که میخواستید یا میخوایم یک نخی رو بکنیم داخل سوزن، اول اینو میتابونیم و یک کمی مرطوبش میکنیم که کاملا تیز بشه، بعد بکنیمش تو سوراخ سوزن. حالا اگه یک گره سر این باشه، به هیچ عنوان تو سوراخ سوزن نمیره. این تو این شعرم چشمه سوزن یعنی سوراخ سوزن. میگه این سرتو بذار زمین، یعنی این گره رو باز کن، یعنی خودبینی تو بذار کنار. میدونی چرا؟ برای این که رشته یعنی نخ تو سوراخ سوزن تا وقتی که گره سرش باشه نمیره، کارش به راه نمیفته. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش میدار، از این باد و هوا بگذر، هوایش شور و شر دارد. میگه این دل بیدار که خدا نصیب امثال بنده بکنه، مثل چراغ میمونه. دل بیدار اگر داری اینو پنهانش کن و ازش مراقبت کن. به زیر دامنش میدار، یعنی نگهداری کن ازش، از این باد و هوا بگذر. باد، باد و برود یعنی خودخواهی، هوا هم یعنی هوس. از این هوا و هوس بگذر، برای که هوای شور و شر دارد. چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه ای گشتی، حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد. وقتی که از هوس ها گذشتی، یک مقیم یک چشمه ای میشه، یه جایی که همیشه از توش آب زلال گوارای زندگی بخش میجوشه، بعد حریف یک همدمی میشی، یعنی یک یار همراهی میشی با یک کسی که آبی بر جگر داره. آبی بر جگر داشتن کنایه از توانایی مالیه، یعنی کسی که چیزی داره. بعد چطور میشه؟ آخرین بیته، چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی. و وقتی تو توانایی پیدا کردی درست مانند درخت سبز میشی. چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی، که میوه نو دهد دائم درون دل سفر دارد. این درخت هر لحظه میوه نو بهت میده، هیچ وقت پاییز نمیتونه اون رو افسرده کنه، لحظه به لحظه نو میشه و در درون دل تو سفر میکنه، تو رو پر از نشاط و شادی و آرامش و سعادت ابدی خواهد کرد ان شاء الله. و سلام بر شما.